که تو داشتی،
که من خسته ترینم،
پریشون شده بودم تا وقتی تو رو دیدم. من پسندیدم ات از دور و دلم رفته از اون شب، شدم از همه قافل، شدم رو تو حواس جمع. یه عاشق به یه چاره که دست بر نمیداره، که باد خیلی میشینه ولی کیه که ببینه.
به شما ماشاءالله. یک دو سه چهار تمام.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر میگم به همه شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی. فکر کن سوار تاکسی یا مثلا اتوبوس و مترو شدی، وسط اون شلوغی یهو یکی برگرده بگه ببخشید اسم عطرتون چیه؟ خیلی خوشبوه، میشه بگین از کجا خریدینش؟ اصلا آدم اون شلوغی سر صبحو یهو فراموش میکنه. با خودت میگی چقدر سلیقه‌ام خوب بود و چقدر خوب که پولمو بابت یه اتکلونی هزینه کردم که موندگاریم داره. از طرفی سختم است پیدا کردن عطرهای خوب و خوشبو که اتفاقا خوبم رو بدن و لباسمون بمونن، سخت شده. اگرم پیدا بشن برای خرید اصل اون اتکلونا باید کلی هزینه کنی. اما میخوام از محصولی بگم که اصلا رو دست نداره، برای اولین بار در ایران تولید شده و هر کسی که استفاده کرده گفته این محصول واقعا تحولیه در صنعت عطر. بادیکولون سرملینا رو میگم. نظر شما چیه خانم آبشاری؟ صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما و همه شنوندگان عزیز برنامه جوان ایرانی. سلام آقای حقیقی، همه ی ما دوست داریم به اتفاقات خوشایند بشناسن، به خوشبو بودن، به خوش سلیقگی، پاکیزگی، جوری که وقتی با آدم و مواجه میشیم اثر خوش از ما تو ذهنشون بمونه. و باید بگم عطرها بهترین و قوی ترین چیزی هستن که در ذهن انسان ها باقی میمونن. اما شاید استفاده از اتکلن هایی که رایه های پرطرفداری دارن برای هممون مقدور نباشه، چون این اتکلن ها قیمت خیلی بالایی دارن. اما بادی کلون یک محصول فوق العاده است. چرا؟ چون هم قیمتش مناسبه، هم موندگاری خوبی داره، تازه روی لباس قابل استفاده است، روی بدن هم میشه کاملا استفادهش کرد، به هیچ عنوان لباس رو لکه نمیکنه، از کمترین میزان مواد شیمیایی هم تو تولیدش استفاده شده که باعث ایجاد جوش و آکنه با خشک پوست هم نمیشه. تازه تو تولیدش از ترکیباتی مثل گلیسرین و نیاسینامید هم استفاده شده که باعث نرمی و لطافت پوست هم میشه و به همین خاطر برای همه پوستا قابل استفاده است. برای تهیه بسته دو عددی این بادی کلون با دو رایحه برای خانوم ها و آقایان کافیه همین الان عدد یک رو به 1097 پیامک کنید تا بدون پرداخت هزینه ارسال هر جای از کشور عزیزمون که هستید به دستتون برسه.
نکته ای که هست اینه که بعضیا موقع استفاده حالا خودشون یا اطرافیانشون از اتروت کلون عجیب دچار سردرد میشن، یه دم که حساسیت نشون میدن و این سیستم تنفسیشون مختل میشه. حالا خانم آبشاری، بادی کلون برای این افراد چطوره؟
میشه گفت بسیار مناسبه. آقای حقیقی باید اینو بگم خدمتتون که در واقع برخی از اتکلن‌ها یا خوشبوکننده‌های بدن به دلیل ترکیباتی که دارن سردرد و حساسیت ایجاد میکنن، خب باعث اذیت شدن افراد میشن. اما اون چیزی که بادی کلون رو از بقیه محصولات متمایز میکنه اینه که از کمترین میزان مواد شیمیایی در تولیدش استفاده شده و باعث ایجاد جوش، آکنه و خشک پوست نمیشه، ضمن اینکه با استفاده از نیاسینامید یا همون بسه از ایجاد حساسیت جلوگیری میکنه، که این ماده علاوه بر تحریک پوست به ساخت پروتئین های ضروری و کراتین منجر به بازسازی و استحکام پوست هم میشه، رطوبت رو جذب میکنه و اثر مرطوب کننده های مثل گلیسرین به کار رفته در این محصول رو هم بیشتر میکنه. پس خیالتون راحت باشه که بدون هیچ مشکلی قابل استفاده است و فقط حال خوب برای خودتون و اطرافیانتون ایجاد میکنه. برای سفارش بادی کلون بدون پرداخت هیچ هزینه ای برای ارسال همین الان میتونید عدد یک رو به 1097 ارسال کنید.
افرادی که در جریان قیمت این چیزا هستن میدونن همین الان بخوای بری عطر فروشی و همین رایحه ها رو با حجم خیلی کمتر از این بخری باید کلی هزینه کنی، ولی بادی کلون دقیقا خود همون اسانسیه که داخل همون عطرای معروف دنیا استفاده شده، اما از نظر قیمتی اصلا قابل مقایسه نیستش، واقعا مناسبه.
دقیقاً همینطوره. از نظر اقتصادی که خیلی به صرف است، چون حجمش چند برابر و قیمتش خیلی کمتر. ضمن اینکه با ماندگاری و بخش بویی که داره مثل اسپری‌های خوشبوکننده نیازی نیست هی بخوایم ازش استفاده کنیم. به همین دلیل حالا حالا واسمون میمونه. برای ارسالش هم که هیچ هزینه‌ای نمیخواد پرداخت کنیم. پس شنوندگان خوب برنامه جوان ایرانی سلام، میتونید همین الان این بسته رو با یک تخفیف خیلی ویژه سفارش بدین. هم قیمتش مقرون به صرفه است، هم که تخفیف دارید. پس همین الان برای سفارش بسته دو عددی این افشانه خوشبوکننده لباس و بدن میتونید عدد 1 رو پیامک کنید به سامانه 1077 تا هر جای کشور عزیزمون که هستیم به دستتون برسه.
پس شد ارسال 1 به 1077. روز خوبی داشته باشید.
لحظات دیگر، بررسی وقایع با ودایع. خب اما آخرین وقایع با دکتر علی ودایع. سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت مخاطبین خوب رادیو جوان. صبح خردادیتون بخیر و نیکی.
متشکرم. نیویورک تایمز یه طوفان ریزی کرده بود همین بامداد، در موردش توضیح بدین چی بود قصه؟ به چشم میخورد نیویورک تایمز.
نیویورک تایمز امروز گزارش رو منتشر کرده درباره هشدار قرمز امنیتی در پنتاگون. ام بی سی نیوز هم همزمان به نقل از 3 منبع امنیتی در پنتاگون فاش کرده که اسرائیلی‌ها دست به یک جاسوسی گسترده از تیم مذاکره کننده آمریکایی دادن. موضوع به این برمیگرده که
اون چه شادوزدیه.
موضوع اینه که در گزارش ام بی سی نیوز اشاره شده به این که امریکا و اسرائیل همواره به دنبال همپوشانی اطلاعاتی هستن. در جنگ علیه ایران هم همکاری‌های گسترده‌ای رو داشتن، اما به شکل ویژه اتفاق جالب توجه این هستش که به شکل ناگهانی پنتاگون اعلام کرده که استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، آقای کولبی مقام ارشد سیاستگذاری پنتاگون و آقای دیمینیو یکی از معاونین اصلی او مشخصا به عنوان اهداف اصلی جاسوسی توسط اسرائیل بودند. ماجرا چگونه بوده؟ داستان این بوده که گوشی این افراد آلوده شده به باج افزارهای اسرائیلی. بحث امنیتی در پنتاگون در رابطه با این داغ شده که بخش بزرگی از افراد منصوب به دونالد ترامپ به پروتکل‌های امنیتی ساختاری پنتاگون و سازمان سیا به نوعی اعتقاد ندارن، از هواپیمای شخصی استفاده میکنن، از نیروهای امنیتی محلی استفاده نمیکنن، از گوشی‌های همراه خودشون استفاده میکنن و این موضوع به یک پاشنه آشیلی امنیتی در رابطه با همکاری های امریکا و رژیم سهیلیسی.
یعنی اونا هم میدونن اسرائیل کیه؟
آره، جالب توجه اینجا اینه که اگرچه با هم دوستن داداشین یه جورایی،
ولی آره از این دوستی خال خرسه هاست که
البته این اولین مورد نیست. ما سال 1985 یک پرونده رسوایی بزرگ بین این دو به نوعی دو رژیم رو داشتیم. اتفاقی که رخ داده بود این هستش که در اون برهه زمانی جاسوس رژیم صهیونیستی در ارتش ایالات متحده صدها یا شاید هزاران سند فوق محرمانه و سری ایالات متحده رو به موساد فروخته بود. البته یه بگومگوهای رخ داد، فکر کنم 15 یا 20 سال هم جاسوس اسرائیلی ها در زندان بود و بعد آزاد شد که بنیامین نتانیاهو هم به نوعی به استقبالش در فرودگاه تل آویو رفت. یک اتفاق دیگه مشابه هم بود در جریان مذاکرات برجام، فاش شده بود که اسرائیلی ها در اتاق مذاکرات گویا یک سری تجهیزات شنود به نوعی قرار داده بودن، گوشی تلفن همراه تیم مذاکره.
آمریکا بعد بیاد سمت ما جفتی بزنیم فعلا دهن اونو صاف
آره
کنیم. بعد
خیلی داستان پیچیده و یه ذره ژانر جاسوسیش خیلی به نوعی پیچیده هستش.
حالا این داستانی که میگفتن نمیدونم ترامپ تماس گرفته با نتانیاهو تند شده و حالا ما که نمیدونیم حالا تو مکالمه چی گذشته، چقدر این اختلاف درسته به نظره؟
یه دو تا دیدگاه کاملا متعارض وجود داره. یه دیدگاهی که اصلا این هستش که آن چیزی که ما داریم مشاهده میکنیم روله و فیلمه. آها. و نمایشه. یک دیدگاه دیگه این هستش که آکسیوس و برخی از رسانه‌های دموکرات دارن بهش نگاه میکنن، به این نکته دارن پافشاری میکنن که ترامپ و نتانیاهو در رابطه با ایران به نوعی دچار اختلافات تاکتیکی شدن. اون جمله‌ای که گفته بود که لعنتی داری چه غلطی می‌کنی، این نشون میده که البته بیاد مقدار میتونیم بگیم
درست ترین جمله‌ای که ترامپ گفت همین بوده.
آره.
این مدت لعنتی داری چه غلطی می‌کنی.
ترامپ نیاز به یک توافق آتش بس داره. ترامپ می‌خواد هر چه سریع‌تر مسئله خاورمیانه رو حل کنه. به نوعی اختلافات و حملاتی هم که اتفاقا متوجه آقای جی دی ونس شده مبتنی بر این هستش که بخش از اردوگاه ماگا معتقد هستن که ایران اولویت اونها نیست و باید سرچ سریعتا سراغ چین برن.
خب ما حالا فقط بخش وقایع با ودایعمون اختصاص پیدا نمیکنه به مسائلی که حالا بین ایران و آمریکا هستش و حالا جنگی که ما فعلا ارش نمیدونیم هستیم نیستیم آتش بس یا این که نه، مسائل مختلفی که میتونه تأثیر بذاره حتی از کشورهای دیگه، اتفاقات دیگه که میتونه مستقیم رو کشور ما تأثیر بذاره رو هم بررسی بکنیم. که آقای ودایع گفتش که در مورد ارمنستان صحبت
بله
بکنیم، حالا دلیلش هم به اون بگید.
انتخابات ارمنستان قرار هست برگزار بشه. چند سالی هستش به نوعی سیستم حاکمیتی ارمنستان تغییر بده که در ریاست جمهوری به پارلمانی، قرار است انتخابات پارلمانی به زودی برگزار بشه. ما شاهد یک رقابت سنگین بین شرقگرایان و غربگرایان در ایروان هستیم. آقای پاشینیان عملا الان به یک مهره طرف غربی تبدیل شده، به نوعی اون چیزی که میتونیم مشاهده بکنیم. طرف روسیه هم به شدت نگران هستش. البته اینجا یک گروهی هم نگران اوکراینیزاسیون ارمنستان هستن و هشدار میدن که این کشور نباید به محل منازعه غرب و شرق تبدیل بشه چون سرنوشتی شبیه اوکراین پیدا خواهد کرد. اما به شکل ویژه داریم مشاهده میکنیم که امریکایی ها و اروپا به دنبال به نوعی به کرسی نشاندن کوریدوری تحت عنوان تریپ هستن، اون چیزی که دونالد ترامپ به اسم خودش تلاش کرد مصادره کنه. خطر ژئوپلیتیکی خیلی سختی رو متوجه ایران میتونه بکنه در آیندگی نزدیک. ولی به شکل ویژه ما داریم مشاهده میکنیم که ارمنستانی ها به دنبال این هستن که در فرایند پساجنگ قره‌باغ به نوعی یک هویت ملی متفاوتی رو تعریف کنن.
بسیار عالی، متشکرم دکتر ودایع،
در خدمتتون
خواهم. بریم تا زمان دیگر و یک وقایع دیگر.
مرسی.
پیگیری.
تو سالهای اخیر کلان راهبردهای دشمن آمریکایی صهیونی نسبت به ایران عوض شده، اما تو بخش پیگیری امروز میخوایم ببینیم که ما چقدر راهبردامونو تغییر دادیم. اگه اخبار این چند وقت زیر نظر داشته باشین، متوجه شدید که در آمریکا هیچ کس، حتی سناتورای مخالف ترامپ، کنگره، مخالفین جنگ و هر کسی که در عرصه سیاست توی آمریکا، به این فکر نمی‌کنه که باید به ایران امتیازی داده بشه. قطعاً ترامپ هم همین فکر رو می‌کنه و وقتی میگه می‌خوام با ایران توافق کنم، احتمالاً تو نظرش اینه که یعنی امتیازات زیادی رو می‌خوام از ایران بگیرم. صهیونیستان بعد از طوفان الاقصا دکترین خودشونو به جای ترورای کوچیک و حمله های مقطعی به فلسطین و لبنان، روی حمله به رأس مقاومت یعنی ایران متمرکز کردن. What's the greatest threat right now that Israel faces?
Iran. You want the three threats?
Give me the three threats.
Iran.
اشغالگران طبق نظرسنجی‌هاشون با درصد بسیار زیادی موافق حمله به ایران هستند و در آمریکا هم شاید مردم موافق جنگ نباشن، اما قطعاً مخالف جنگ اقتصادی و فشار حداکثری به ایران نیستن.
در اسرائیل دقیقاً حسشون اینه که در لبنان پیروز نشدن، میگه که 59% از عموم معتقدن که اسرائیل باید اینتنسیفای بکنه فایتینگ رو در اونجا، شدت بده. ببین حدود 60% عموم میگن علیه لبنان باید بری تشدید کنی نبرد رو. الان به نتانیاهو فوش میدم، میگن خاک دوست داری تو نتونستی امن کنی، میگن چجوری امن کنیم که بیشتر بزن.
همه اینا یعنی چه ترامپ باشه، چه بایدن، چه نتانیاهو باشه، چه نفتالی بنت یا هر کس دیگه‌ای که سر کار باشه، هدف یکیه و اونم نابود کردن ایرانه. اما نسبت به شرایط فقط راه رسیدن به اون عوض میشه. و نکته مهمترم این که دشمن ما برای رسیدن به این هدفش هر روز و هر روز تلاش میکنه. اما امروز پیگیری میکنیم که پس دکتر یان ما چی؟ راه کلان کشور ما طبق پیام ها و اقدامات رهبر انقلاب در هر زمان برای ما تعیین میشه. در حال حاضر هم همینطوره. مدیریت تنگه هرمز، اخراج آمریکایی از منطقه، پیدا کردن راههایی برای رفع یا بی اثر کردن تحریم ها، گسترش روابط با چین و روسیه و موارد دیگه چیزایی که میشه از پیام های رهبر انقلاب به اونا رسید. هدف های کلانی که به درستی برای کشور انتخاب شدن، اما نکته اصلی اینجاست که دولت‌ها برای رسیدن به اونا چی کار کردن. قطعاً وقتی یک هدف کلان برای کشور تعیین میشه، مسئولین به جای مخالفت با اون هدف یا نقد اون هدف، باید به دنبال مسیرهایی برای اجرای هرچه بهترش باشن. به طور مثال اگر آمریکا این سیاست رو پیش میگیره که تنها ابرقدرت جهان باشه و در این مسیر ما رو به عنوان کشوری میبینه که هژمونیش رو تهدید میکنیم، قطعاً با ما وارد جنگ میشه. شاید وسیله رسیدن به این هدفش بین جنگ نظامی یا جنگ اقتصادی و اجتماعی تغییر کنه، اما هدف با تغییر رئیس جمهور آمریکا تغییری نمی‌کنه. اشتباه محاسباتی مسئولین شاید در همین گلوگاه‌های تصمیم‌گیری اتفاق بیفته، در جایی که باید با راه‌های مختلف برای رسیدن به اهداف تعیین شده تلاش کنن، اما به جای تغییر راه و روش خود هدف رو تغییر میدن. مثلا شاید در دوره‌های به جای گسترش روابط با کشورهای دیگه و گرفتن دست دوستی که به سمت کشورمون دراز شده، دنبال توافق با دشمنی مثل آمریکا برای آزاد کردن پولهای بلوکه شده در ازای امتیازهای فراوان بودن، در صورتی که راهبرد کشور چیز دیگه بود که امروز بهش رسیدیم. تجربه نشون داده و تاریخ ثابت کرده که هر زمان مسئولین از اهداف تعیین شده رهبران وقت انقلاب فاصله گرفتن، کشور سالها بعد دچار ضررهای زیادی شده. پس به نظر میرسه این روزها دو چیز نجات دهنده است: یکی پیروی از حرف رهبر و دومی توجه بیشتر به مردم.
مردم این دفعه مبعوث شدن و میگم بیایم کمک بکنیم. والله قسم دوست داریم کمک بکنیم، هممون دوست داریم کمک بکنیم، که به شما هم اعتماد داریم، به دلسوزیتون اعتماد داریم، اما این دشمن عجیب جنایتکار.
این روزا مردم کشور محرمترین افراد برای حمایت از مسئولین هستن. باید در مورد جنگ، مذاکره و موارد دیگه‌ای که در کشور اتفاق میفته با مردم صادق و شفاف بود تا هم حمایت مردم آگاه و چندین برابر قبل بشه و هم تاب‌آوریشون بالا بره.
تا لحظاتی دیگر، مثل هر روز، بررسی اخبار با امینیوز.
می کنم مطالعه تا جوان و تازه ام، خوب بهره می برم من از این بازه ام.
بله بله، آره ما اهل مطالعه هستیم. خب کوشش پس این خرس گنده چطوری؟ کجا رفتی اومدی؟ اومدی دم در رفتی آقای امینیوز؟
به نام خدا سلام، من دیدم صحبت مطالعه است، گفتم شاید که اول خواهیم مطالعه
کنیم. آره دقیقا چیزی که به تو نمیخوره.
خوبی؟ صحبت بخیر. صبح همه شنونده ها بخیر، امیدوارم که اعمالشون خوب باشه، روز خوبی رو شروع کرده باشن و اتفاقای خوبی شالله در انتظار همه باشه.
چیز موضوع رو میدین چیه؟ خرس گنده؟ آره؟ جدی میگم؟
یعنی موضوع خودت تو پیشنهاد دادی؟
نه، امروز روز جهانی خرس، گفتیم که کمی لباخر که یادتون میاد کی بهتون گفته خرس گنده خجالت بکش،
خرس گنده خجالت بکش، بذار خبرام،
خرس گنده زود بیا، زودتر بیا، 6:50
بریم سراغ خبرها. خب عرض شد خدمتت که اول از همه از یه مطلبی راجع به خودروسازا بگم، بارها با هم صحبت کردیم که حالا نقدم داشتیم به این داستان. حالا شورای رقابت گفته که خودروسازا موظفن تعداد اون خودروهایی که میخوان عرضه بکنن رو زمان پیش فروش ها یا فروش های قطعی که مثلا مدت داره کوتاه است بگن، و اگر متقاضی بیشتر بود با قرعه کشی باشه. این تعداده به خاطر اینه که شاید بخوان حساب کتاب بکنن، به نظرم میرسه باز خوبه، یعنی مثلا فلان گروه خودروسازی میگه آقا من فردا فلان ماشین رو میخوام ثبت نام بکنم یه ماه دو ماه یا هر چی بده، میگه تعداد رو باید بگی و تعداد ثبت نام ها مشخص، باز بدی نیست حداقل یه حساب کتابی داشته باشه، ولی
فایده عمل کنن به تعهدشون.
آره ولی مثلا من میشناسم رفیقی که یه خودرو مثلا ساده کوی اطلس چیه ثبت نام که اطلس دو سال هنوز نگرفته،
شاهین 20 ماه ثبت نام کرده.
آره اینا هستش دیگه، نمیدونم چه جوریه،
فامیل درجه یک.
آره این این باید به یه توافقی برسن تو این قضیه. عرض شود خدمتت که راجب بچه مدرسه ایام باید بگم که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پیمان گفته که اجماع شورا به اجرای تأثیر قطعی معدل تو کنکوره. میدونی که خیلی راجبش داره صحبت میشه، بچه مدرسه یا راجب این تأثیر کنکور و معدل رو کنکور رو دارن صحبت میکنن.
تاریخ دیروزم حتی تکذیب شد، 13 تیری که گفتن برای امتحانای 11 و 12.
آره هنوز این چیز رو قطعی نگفتن تا نهایی رو. خب ولی کن تو همون حول و حوشه. نکته اینه که دبیر شورای انقلاب فرهنگی گفته که آقا اعضای این شورا اجماع داشتن رو تأثیر قطعی سوابق تحصیلی پایه 11 و 12 تو کنکور 405. کنکور 405 یعنی چی؟ یعنی کنکوری که قراره برگزار بشه. و وقتی میگن تأثیر قطعی معدل پایه 11 و 12 باز یعنی چی؟ یعنی باید امتحان نهایی امسال 12 ها برگزار بشه و حتی 11 هم برگزار بشه. بنابراین این داستانه کماکان پابرجاز. حالا ایشون گفتن ما به دنبال یه سری راه حل بودیم، مثلا امکان ترمیم رو بیشتر بکنیم، فرصت دیگه ای بدیم برای ترمیم معدل و اینا، گفت اینا باید بررسی بشه و با دستگاه های مسئول هم به قول معروف گفتن ما تو تعامل هستیم و رأسا تصمیم نمیگیریم. خب به نظر میرسه ولی باید به هر حال یک نتیجه کلی و به قول معروف شست رفته برسن و این خانواده ها و بچه ها به هر حال حقشون دیگه، منتظرم ببینن که
صد در صد
این داستان کنکور چگونه
خواهد شد. کنکور رجوعن اصلا تفلی ها نمیدونن کیه، مثلا یه خبر رو رصد میکنن.
تو خودت مثلا اینجوری هستی که این فضای درس امتحان نهایی مدرسه و کنکور رو که گذروندی احساس میکنی که مثلا چقدر راحت شدی؟ حتی الان که سالها گذشته میبینی، یعنی
آره دورانه،
آره دوران عجیب و غریب و سخت و به قول معروف سنگین نیست و به هر حال حق دارن اونها دیگه،
پر از نگرانی و اینا. تهش فکر میکردیم اگه مثلا بشه چی میشه و اگه نشه چی میشه.
الان ما یه دهه گذشته هنوز اون سختی و اون باره آره رو شونهامون احساس میشه یا خاطراتش هست. به هر حال عرض شد یه مطلب باحال دیگه بهت بگم پیمان. بانک مرکزی راجع به دستورالعمل تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن برای خانواده های فاقد مسکنی که یک یا دو تا فرزند دارن دستورالعمل رو داده. این چیز جالبیه، من نگاه کردم به خبره، دیدم بر اساس تبصره هایی که ذیل ماده 69 قانون حمایت از خانواده است این آمده. فقط ببین شرایطش رو، باید این متقاضیان حتما از سال 1399 به بعد صاحب فرزند شده باشن، یعنی صاحب یک فرزند یا دو فرزند شده باشن، یا اگر فرزندی هم ندارن زوج ها هم تاریخ عقد رسمیشون از سال 1399 به بعد باشه که به اونها هم یک وام ودیعه مسکن داده میشه، به بقیه هم همینطور از طریق درگاه یک پارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد املاک کشور هم میتونن کار انجام بدن. اینم نگاه کردم دیدم چیز جالبی است، کمک میکنه به تعدیل بازار. ما فراموش نکنیم که الان تو اواسط خرداد هستیم و معمولا تیر و مرداد فصل جابجایی مستاجراست دیگه. بله. حالا امسال کنکور و این داستان هم هست، شاید مثلا خیلی از خانواده ها مثلا یه ماه دو ماه این برنامه هم بکنن، ولی به هر حال منتظر باید بمونیم ببینیم قیمت مسکن و قیمت اجاره بها چگونه خواهد بود. این دست اقدامات شاید کمک میکنه به اینکه عرضه بیشتر بشه تو برخی جا یا متقاضی های خاصی از بازار کم بشن. شاید کمک کنه به قیمت. باید ببینیم که در روزهای آینده این چگونه خواهد بود و به قول معروف چقدر میتونه کمک بکنه. عرض به خدمت شما که مشاور وزیر سمت هم از آغاز جبران خسارت به واحدهای تولیدی تو جنگ رمضان گفتن. مشاور وزیر سمت گفته که بیش از 3000 واحد تولیدی تو جنگ رمضان آسیب دیدن و گفتن فرآیند جبران خسارت این واحدها شروع شده و همزمان هم تاکید کردن که سند راهبردی بخش معدن بعد از تدوین ابلاغ میشه، وارد مرحله اجرا میشه. تو روز بزرگداشت در واقع روز ملی سند و معدن این مطالب رو گفتن. حالا اون بخشش که سر جای سند ابلاغ بشه اگر مطلعی باشه اون راجعش صحبت بکنیم، ولی این بخش که کمک بکنن به واحدهای تولیدی آسیب دیده برشون گردونن به چرخه تولید قطعا اتفاق خوبیه. ایشالله که زودتر و با جدیت و شدت بیشتری هم باشه واحدهای تولیدی که آسیب دیدن نیاز به کمک دارن برگردن و در واقع وارد چرخه تولید کشورمون بشن.
ایشالله بریم بیاین.
عرض شد که نکته بعدی هم وزارت راه و شهرسازی هم از شروع ثبت نام طرح مسکن استیجاری گفتن، ویژه زوجهای جوان به اسم طرح آشتیان که در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 18 و 19 خرداد انجام میشه. اینم باز یه نشانی داره، سامان.mrud.ir و توضیحش زیاده، یعنی تعداد بندهایی که باید بگیم زیاده، یه جستجوی باید انجام بدن تا ببینن، اما برای اونها کمک میکنه این طرح آشتیان، یه جستجوی ساده هم بکنن. توضیحاتی مثل آره تاریخ ازدواج رسمیشون 5 سال بیشتر نشده باشه، افراد تحت تکفل فاقد مسکن ملی ملکی باشن، سابقه سکونت در واقع در محلی که مورد تقاضاشون وجود داشته باشه و قص الهازا مواردی رو داره.
قص الهازا
آره، این داستان ثبت نام مسکن استیجاری، اینم باز تو این شرایط قطعا به بازار مسکن کمک مهمی خواهد کرد. اما برم سراغ پلیس راهور تهران و به نقل از رئیس پلیس راهور تهران بگم که ارائه همه خدمات پلیس راهور تهران از سر گرفته شده، یعنی توی مرکز پلیس به اضافه ده و اون طرحهای برخط، و گفته شده دیگه تمدید خودکار گواهینامه ها لغو شده. رفقا حواسشون باشه، اون مال شرایط خاص زمان جنگ بود که گفتم مثلا گواهینامه به صورت خودکار تمدید میشه. الان اگر تاریخش گذشته، خدای نکرده تو یک تصادفی تو یک موردی براتون داستان نشه، ببینید که جریمه هم داره دیگه تمدیدش دیگه از تاریخ بگذره، اونو باید تشریف ببرید مرکز پلیس به اضافه ده و کارش رو انجام بدید. اینم برای راننده‌های نازنینی که الان دارن صدای ما رو میشنون و خیلی ما مخاطبم تو این حوزه دارید. عرض شد خدمت شما که یه نکته دیگه هم بگم و باهاتون خداحافظی بکنم، خبرهام تموم بشه. وزارت بهداشت به رعایت تعرفه‌های پزشکی تاکید کرده و از معرفی 1300 متخلف به سازمان تعزیلات تو سال 1404 گفته. رئیس مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت این رو گفته. داستان تعرفه هم خب مشخصه دیگه، اینکه تعرفه عددش معلوم میشه، ولی میدونی تو بیشتر از منم میدونی به سبب کارهایی که تو این حوزه اجرا میکنی قیمت ها خیلی متفاوته و حالا هم بحث پزشک عمومی و متخصص و فوق تخصص و غیره قیمتش متفاوته، هم تعرفه ها. ولی حالا وزارت بهداشت گفته که حتما باید طرف ها رعایت بشه و میگم از ارجاع 1300 متخلف هم به تعزیرات گفتن. حالا دیگه به قول معروف هم باید اینجا جایی که باید یه طرفه به قاضی نرفت، هم باید فکر جیب مریض و مردم بود، هم از اون طرف اقتصاد در واقع اون کلینیک ها و بیمارستان ها و خود پزشکان رو بهش فکر کرد.
حال کردی امروز چه پرو پیمون رفتی؟
آره دیگه، کاش همیشه حواست به من نباشه، اینجا سرت تو گوشی باشه من خبرامو بخونم.
نه بخوای همه رو بهت بگم، دارم گوش میکنم.
وقت نداری، شوخی میکنم.
بفرمایید.